ساعت 14 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. بعد از ظهر شما شنوندگان گرامی به خیر. از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران با بخش دوم برنامه‌ها به اتفاق همکارانم در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم تا ساعت 22 در نهمین روز اردیبهشت ماه 1398. اما از این لحظه به اتفاق شما شنوندگان گرامی همراه میشیم با برنامه مرورگر 1332.
مرورگر 1332.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. اینجا رادیو تهران صدای پایتخته. و شما شنونده برنامه مرورگر 1332. مرورگر 1332 مجله علمی اقتصادی رادیو تهران. مرورگر 1332 شنبه تا سه شنبه ساعت 14 تا 14:30 دقیقه. مرورگر 1332.
نبض بازار.
خب دوستان عزیز، طبق معمول در بخش نبض بازار گفتگو میکنم با جناب آقای محمد ولی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما های خزایی، همچنین همکاران خوب و پرتلاشتون. در خدمت شما هستم.
خب بفرمایید، آخرین خبرها رو در بازار طلا و سکه.
با اخبار بازار طلا و سکه، ابتدا قیمت فلزات قیمتی هر اونس جهانی طلا 1280 $3،
بله.
هر اونس نقره 15.20 دلار، هر اونس پلاتین 900 دلار و 40 سنت و هر اونس پالادیوم 1452 دلار. آقای خضایی،
بله.
قیمت فلزات نسبت به دیروز اندکی کاهشی شده.
بسیار، بله.
و اما قیمت طلا، هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 1,934,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 446,700 تومان. نسبت به دیروز همین موقع که من خدمت شما اعلام کردم، هم در هر گرم طلا ما تقریبا حدود 2500 تومان شاهد کاهش قیمت
هست. بسیار خوب، بله.
و اما قیمت سکه در قدیم 4,750,000 تومان، سکه امامی 4,963,000 تومان، نیم سکه 2,750,000 تومان، ربع سکه 1,800,000 تومان و سکه های گرمی 969,000 تومان. این اخبار بازار طلا و عرض بود. اگر چنانچه مطلبی هست من در خدمت شما باشم.
به نظر میاد یک کاهش بسیار اندکی نسبت به دیروز داشته.
بله بله، دیروز سکه امامی بین 50,000 تومان کاهش قیمت داشت.
بله، خب به هر حال فکر میکنید که آقای معد ولی فردا و پس فردا این قیمت ها چگونه خواهد شد؟ حال روند افزایشی یا کاهشی خواهد داشت؟
با توجه به اخباری که امروز برسد با باز شدن بورس ها بوده، فکر میکنم من اون چیزی که میتونم خودم پیش بینی بکنم تا پایان هفته شاید ما در همین نوساناتی که الان شاهد هستیم و با دیدگاه کاهشی نسبت به چند روز گذشته باشیم.
بسیار خیلی خیلی متشکرم آقای محمدعلی، موفق باشید تا فردا.
خدا حافظتون باشه. انشاءالله. خدا.
ساعت 1:05:40 است. شما شنونده برنامه مرورگر 13:32 از رادیو تهران. خب دوستان عزیز، در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای عباسی، کارشناس محترم امور مالی و بانکی و بورس. سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم آقای عباسی. یک کمی بلندتر صحبت کنید، بله، صداشون رو بهتر دریافت میکنیم. خب آقای عباسی، برای ما بفرمایید در مورد بورس و حالا نوساناتی که ما داشتیم و به هر حال شاخص بورس ظاهرا در این هفته مقدار افزایش داشته، در این زمینه ها برای ما توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت خوبی که در هفته جاری در بازار سرمایه رخ داد،
بله،
نشونه ای بوده از رشدی که مدت ها قبل سرمایه گذاران در بازار سرمایه در جستجوی اون بودن. البته این رشد در همه سهم ها به صورت منطقی نبوده، بلکه نسبت به هیجانات رشدی که در بازار سرمایه انجام شده، برخی از سهم‌ها که از بنیاد خوبی هم برخوردار نبودن به همراه بازار این رشد رو کردن، که همینجا به سهامداران عزیز عرض میکنم دقت نظر داشته باشن در خرید سهم‌ها تا سوار هر سهمی نشن که وقتی زمان خروج از اون سهم فرا برسه روزهای سختی براشون به وجود نیاد و این پولشون در اون سهم بلوکه نشه. البته نباید این مهم رو از نظر خارج کرد که بسیاری از شرکت ها وضعیت خوبی دارن به نسبت رشد قیمت هایی که داشتن، یعنی غالبا شرکت هایی که در بورس حضور فعال دارن، این شرکت ها به تبع رشد قیمت دلار و رشد تورم قیمت محصول تمام شده کارخانه رو یا تولیدی رو بالا بردن، به همین دلیل از زیان ها دور موندن. این اتفاق خود باعث رشد بازار سرمایه شده در بخش‌های مختلف، به ویژه در بحث خودروسازها. خودروسازها به این دلیل که مدت‌ها در بازار سرمایه، شاید بیش از یک سال بشه گفت، در مسیر خوبی حرکت نمی‌کردند، این اقبال عملاً بعد از یک تایم بلند به این گروه برگشت. و روزهای خوبی رو میتونه در آینده نزدیک برای سهامدارهای خودش رقم بزنه.
بسیار خب جناب عباسی، به هر حال این رشدی که الان ما در بازار سرمایه داریم و به هر حال استقبالی که از طرف مردم شده، فکر می‌کنید چه تأثیری در بازار مثلا طلا، مسکن بذاره؟
ببینید، مشروط به این که بازار سرمایه در نظر مدیران اجرایی اقتصادی کشور یک بازار خوب قلمداد بشه، می توانیم بازار رو به عنوان یک مسیر جایگزین طلا و ارز برای سرمایه‌گذاری های مردم قلمداد کرد. اما مسئله بسیار مهم اینه، در برهایی که بازار سرمایه از چنین رشدهایی برخورداره، برخی از مسئولین تبلیغات بسیار خوبی می‌کنن برای ورود به مردم به بازار سرمایه، اما بعد از ورود مردم به بازار سرمایه و سرمایه‌های بسیار هنگفت، اون وقت هدایت این مسیر رو از دست میدن و ما شاید روزهای منفی میشیم که فردی شاید با سرمایه چند میلیاردی تمام دارایش رو از دست بده، به این دلیل که اون مسیر در بازار سهام از قبل طراحی نشده
بوده.
دعوت مردم بازار سرمایه و جدایی از بازار طلا و ارز بسیار عالیه. مشروط به این که برای این بازار یک طرحی ریخته بشه که روزهای منفی که در گذشته اتفاق افتاد دیگه اتفاق نیفته، از این که مردم تمام سرمایهشون رو از دست بدن.
درسته، بله متاسفم. و به هر حال به نظر میرسه این اعتماد هنوز در جامعه جاری نشده.
بله مطمئنا این اعتماد جاری نشده. وقتی ما در بازار سرمایه از 80 میلیون ایرانی قریب به 8 میلیون سهامدار داریم، یعنی هنوز بخش عمده ای از مردم ایران با این بازار بیگانه هستن و اون هم تنها دلیلش میشه به عدم مدیریت درست این بازار در بنهای مختلف دقیقا. در بخش‌های مختلف مدیریتی اقتصادی کشور باعث این بیمیلی مردم به سمت بازار سرمایه شد.
حالا شما به عنوان کارشناس مسائل مالی و به حال بازار سرمایه فکر میکنید که حالا دولت به جای خودش، خود سازمان بورس اوراق بهادار چه شیوه‌هایی رو باید در پیش بگیره تا این اعتماد جلب بشه، مردم استقبال بکنن و اطمینان داشته باشند که پولشون اونجا میذارن؟
ببینید، من بارها عرض کردم در حالا نشریات یا گفتگوهای مختلف، یکی از بزرگترین چیزهایی که بازار سرمایه امروز به اون نیاز داره به روزسازی نرم افزار هاست.
بله.
نرم افزاری که امروز در بازار سرمایه داره مورد استفاده قرار میگیره و پلتفرمی که معاملات بر روی اون داره انجام میشه یک پلتفرم کاملا قدیمیه.
بله.
و متاسفانه ما میبینیم در روزهایی که حجم معاملات بسیار بالا میره این پلتفرم برای ساعتی از دسترس خارج میشه. با اینکه شما اگر نگاه کنید به بازارهای جهانی، برخی از بازارها تایم بسیار بیشتری از زمانی که ما در بازار سرمایه ایران مشغول معامله هستیم رو دارن.
بله.
ولی حجم معاملاتشون چندین برابر، یعنی حجم معاملات در بازار ایران شاید به اندازه یک سهام در بازار امریکا باشه، ولی عملا ما چنین اتفاقی رو در حصه معاملات نمی‌بینیم. ببینید، شما به عنوان یک سهامدار یکی از علایقتون اینه که وقتی در بازار بورس داری سرمایه گذاری میکنی هر زمانی که خواستید بتونید سرمایه‌تون رو نقد کنید. این وجه تمایز بازار بورس از بازارهای دیگر. اما وقتی حصه معاملات در یک روز از دسترس خارج میشه یا برای ساعتی از دسترس خارج میشه، شما این وجه تمایز رو از دست دادید. و وقتی این وجه تمایز رو از دست میدید، بزرگترین ایراد اون بازار به وجود میاد. من تمنا دارم، خواهش میکنم از مسئولین سازمان بورس که حالا با منابعی که جمع آوری کردن از سهامداران، از حق بینی در هر معاملهی که انجام میشه بخشی از اون معامله به سازمان بورس، به کارگزاران، به مالیات و غیره داده میشه، حداقل از این منابعی که هر روز وارد خزانه سازمان بورس میشه فکری به حال نرم افزار بسیار قدیمی سازمان بورس بکنن تا ما بتونیم از این وضعیت خارج بشیم، تا این وجه تمایز بزرگ بورس رو نسبت به بازارهای دیگه بتونیم در ادامه هم حفظ کنیم. البته این به نظر من بزرگترین مشکله. مشکلات دیگه صرفا به خود سازمان بر نمیگرده، برمیگرده به سطح آگاهی مردم. ببینید، بسیاری از سهامداران، من در همین تریبون هم عرض میکنم، در جای دیگه هم عرض کردم، در بازار سرمایه به نسبت رشد و نزولی که یک سهم داره صبور نیستن. یعنی فرد میاد ملکی خریداری میکنه، شاید توی بازده 4 ساله نگاهی به اون ملک نکنه، میگه خب من ملکم خریدم 300 میلیون تومان، این ملک 300 میلیونی رو میخوام 500 میلیون بفروشم، حالا 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال صبر میکنم. اما در بازار سرمایه سهامداران وقتی وارد بازار سرمایه میشن، اگر همین 300 میلیون رو وارد بازار سرمایه کرده باشن، انتظار این رو دارن که حداقل ماهی 30 میلیون تومان سود کسب کنن. این غلطه. در بازار سرمایه اگر سهامداران سهم خوبی رو با بنیاد عالی خریداری کردن، باید اون رو مثل ملک نگاه کنن، بذارن کنار، 1 سال بعد به اون سهم نگاه کنن، 2 سال بعد نگاه کنن و ببینن وضعیت این سهم چه شده. مسیر درست سرمایه گذاری در بازار بورس اینه که بزرگان بورس در دنیا هم به کرات روی این قضیه تاکید دارن.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم جناب عباسی عزیز، استفاده کردیم، انشاءالله که موفق باشید. خدا نگهدار.
Thank you.
روزتون بخیر دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه مرورگر 1332 از رادیو تهران صدای پایتخت. به ساعت 14:15:22 رسید. خب ارتباطتون برقرار شده با همکار عزیز ارجمند جناب آقای حاجی بند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
آقای خزایی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
سپاسگزارم. خب خبرها رو برای ما بفرمایید، به خصوص خبرهای داغ خودرویی رو.
خواهش می‌کنم. داغ خودرویی که اگر بخوایم بگیم باز هم خودرو متأسفانه افزایش قیمت رو تجربه کردش. آقای خزایی نکته جالبی رو من میگم، از زمانی که ما شروع کردیم به پیش فروش خودرو تقریبا اواخر بهمن و اسفند سال گذشته تا به امروز، هر زمانی که ما پیش فروش کردیم قیمت بازار آزاد دچار التهاب و به هر حال افزایش افسار گسیخته‌ای شده که به نظر میرسه واقعا دیگه این قیمت‌ها واقعا دیگه حتی تو رویا و کتاب و نمی‌دونم اینها هم باور کردنی نیست. امیدواریم به هر حال نمایندگان محترم مجلس به عنوان بازوی نظارتی کشور، سازمان بازرسی، وزارت صنعت، شورای رقابت هست که به هر حال ماها سن که کنار کشیده اینا وارد بشن سر سامونی به خودرو بدن. پراید 53-54 تومانی واقعا دیگه هیچ توجیه تو این اقتصاد نداره.
بله.
اگه موفق باشید سعی بکنید سر ماه مبارک رمضان که در آستانه اون هست، فساد تنظیم بازار کشور روز گذشته اطلاعی رو صادر کرد، گفتش که به مدت 37 روز از 10 اردیبهشت ماه قرار هستش که با تخفیف 10% مواد غذایی و مایحتاج مورد نیاز مردم در سر کشور توزیع بشه، میتونن به مریضین میوه و ترباز سری بزنن. امروز هم تکمیل شده این اطلاعیه و به گفته مسئولین قرار هست برنج با قیمت 7400 تومان برای هر کیلو و مثلا شکر 3400 تومان توزیع بشه که امیدواریم که توزیع گسترده باشه و به دست همه مردم عزیز اون برسه و ما هم انشاءالله در ماه مبارک رمضان دعا کنیم.
بله خیلی متشکرم. البته همینطور که شما اشاره فرمودید انشاءالله که توزیع واقعا گسترده باشه و به همه برسه و مشکلاتی باز برای مردم با زبان روزه پیش نیاد.
بله. خیلی به بازار مرغ بزنیم.
بله.
سال گذشته بود که تو همین چند وقتش هم مرغ تا قیمت اولوش 17000 تومان هم برای هر کیلو پرواز کرده بود. من خاطرم از قبل از این وزیر محترم سرن گفته بودن که قیمت، وزیر جهادی کشاورزی گفته بودن که قیمت مناسب برای مرغ اولوش 10000 تومانه. در حال این روزها مرغ در قیمت 11500 تومان آرامش گرفته و در همه جا فصل و فراوون یافت میشه. اظهار نظری کردن مدیر عامل اتحادیه سراسری کشاورزی مقداران گوشت ایران، گفتن که مقداران مکاتبه ای انجام دادن، گفتن که این قیمت های 11000 تومانی به نفع ما نیست و بعد این افزایش قیمت دوباره در بازار مرغ اتفاق بیفته که امیدواریم که رئیس این اتحادیه بالاخره بدونه که این مرغ قبلا 6000 تومان بوده الان شده 12000.
خب خبر بعدی رو هم بفرمایید.
بله، سال گذشته بود در بهمن ما در جریان بررسی بندهای مختلف بودجه سال 98 نماینده های محترم مجلس مصوبه کردن که حق مسکن کارگران از 40000 تومان به 100000 تومان افزایش پیدا کنه. در حال سال جدید شروع شد این اتفاق نیفتاد. حتی که دو روز پیش هم مسئولین کشور اظهار امیدواری کردن که این اتفاق بیفته. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفتن که بالاخره ظاهرا تصدیق شده، ابلاغ هم شده و به امید خدا انشاءالله در اردیبهشت میتونن حق مسکن 100000 تومانی که البته بسیار ناچیز هست و کارگران از این دستش حقوق خودشون بگیرن.
آخرین خبر رو هم برای ما بفرمایید.
بله، رئیس اتحادیه صرف فروشندگان کاغذ و مقوا گفتن که هولوش 100000 تومان قیمت هر بند کاغذ در بازار فقط در 48 ساعت گذشته افزایش پیدا کرده و به هر حال گفتن که این شوک قیمتی میتونه هم به سرانه مطالعه لطمه بزنه، هم به هر حال به نشر و این داستان ها ببیشه این ایام که به هر حال ایام نمایشگاه کتاب هم هست.
این در واقع هیچ نظارتی روی این قیمت ها نمیشود.
نه قطعا نهی که یک بهانه پیدا کردیم به عنوان افزایش نرخ ارز و همه گناه ها رو میندازیم به گردن دلال ها، خودمونم تنها نشستیم میگیم دلال ها دارن این کارو.
خیلی متشکرم آقای حاجی بند، محبت دارید، خدا نگهدارتون تا فردا.
ممنونم، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه رو اختصاص بدم به گفتگو با جناب آقای فرخی، دبیر محترم انجمن خرمای ایران. سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
خیلی خیلی متشکرم. خب آقای فرخی، ما حدود 4-5 دقیقه، احتمالاً 6-7 دقیقه در خدمتتون باشیم. برای ما توضیح کامل بفرمایید که چرا خرما اینقدر گران شده ظرف همین یک ماه اخیر.
خب مجددم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون. من خدمتتون عرض کنم، ببینید، ما همیشه وقتی که میبینیم که یک محصولی رو خارج از عرف گرون شده، باید ببینیم که بس عرضه و تقاضا چطور شده. مطمئنا حتما تقاضا زیاد شده و عرضه کم شده. چرا عرضه کم شده؟ من اینو سه علت خدمتتون یا گرونی رو تو بس سه علت من بررسی میکنم سریع خدمتتون.
بله.
چون که در سال زراعی 96-97 سال گذشته ما حدود بیش از 30% کاهش محصول داشتیم در بحث خرما.
بله.
این دلیل اولی که میتونه دلیل موجهی برای بالا رفتن قیمت ها باشه.
خب برای این کاهش محصول در اسفند و بهمن هم بوده دیگه، مگه نه؟
نه، کاهش محصول و محصولی که یک بار در مهر ما برداشت.
دقیقاً، یعنی همون زمان بوده و قیمت توی مهر مثلا بهمن تا الان 5 برابر شده.
ببینید این من 5 برابر رو خدمتتون عرض کنم، متاسفانه باز دوباره اینجا خدمت همه شما عزیزان تو بس رسانه بگم، دوستانی که صاحب نظر هستن مصاحبه میکنن باید عقیدشون رو بگن، اما تو بحث این که از طرف انجمن یا از طرف NGOی بخوان صحبت کرده باشن، متاسفانه ما این مشکل داریم. این بحث 5 برابری رو که من شنیدم که دوستان مصاحبه کرد بود به نام انجمن خرما، ما این نبوده. ما تو بهمن ما یا تو اسفند ما گذشته این قیمتی که دارین شما میفرمایید الان چیزی نزدیک مثلا به حدود 40-45% افزایش قیمت.
آقای فروخی، من خودم در اسفند خرمای رطب بم رو خریدم 8500 تومان کیلویی، دقیقاً هفته پیش خریدم 35000 تومان.
این البته بگم این کیلو نیست، اینش حتما تو بسته های شرکت.
نه عزیز من که دیگه بچه نیستم برم بگم بسته 600 گرم منه. در میدان تربار نزدیک خونمون در خیابون ستارخان غرفه ای هست که خرما میفروشه، بسیارم آدم مطمئن نیست، من سالها ازش خرید میکنم. دقیقاً من بهمن اسفند 8500 تومان کیلوی خریدم، هفته پیش 35000 تومان خریدم و خود ایشون میگفت من واقعا شرمنده مشتریام و الان ظاهرا گرانتر شده.
من واقعا من خودم به عنوان حالا من که مسئولیت انجمن ملی خرما معمولا به بس مشاوره هست.
دقیقاً. بله.
ولی من خودم به عنوان یه نفر که شهروندی توی کشور هستم واقعا نگران این مسئله‌ام، چون آسیب میرسونه به مقدار مصرفی که باید داشته باشی و مخصوصا مصرف خرما که تو ماه مبارک رمضان
100%.
واقعا من خودم این مسئله رو منو نگران کرده توی این بحثی کرد. الان هم یکی دو تا بحث من بهشون پیشنهاد کردم، گفتم که آقا تو الان تو 5-6 از جای شهرمون یه عرض مستقیم داشته باشیم.
بله.
یه عرض مستقیم میری داشته باشیم که لااقل ماه مبارک رمضان رو ما بتونیم تامینش بکنیم که انشاءالله ظرف یک ماه و نیم آینده هم خرمای نوبر ما در بعضی از مناطق به دست خواهد آمد.
خب و بعضم قیمت احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد.
نه
زمان...
مطمئنن از کردم خدمتون حتماً افزایشی رو دیگه نخواهیم.
خب باشد. حالا شما دلایلتون رو میفرمودین. دلیل اول
بله من هست کردم یکی کاهش محصول.
بله.
که توی بحث یکی افزایش صادراتمون بوده.
بله.
یعنی این که ما بعد از جهش قیمت ارزی بلافاصله یه سری سرمایه‌های سرگردان در هر سو، یکی رفت تو ارز، یکی رفت تو سیرزمینی، یکی هم اومد برای بحث صادرات، مخصوصا با این رفتار عجولانه تو بحث قیمت ارز صورت گرفت، دیده نشده بود که همون موقع برای واردات مفعولش دوباره به کشور فکری شده باشه که بعدش سامانه نیما ای خاطرتون باشه راه اندازی شد. در نتیجه این خودش منمای افزایش 20% رو تو بحث صادرات داشته.
درست.
اینم خودش دوباره یه مزید بر علت بود.
بله.
من اینو خدمتتون بگم که ما در کشور به خاطر خرما یک جایگاه ویژه‌ای در سفره ایرانی داره.
دقیقا.
هم بحث مذهبیش هم بحث خوراکیش.
بله.
در نتیجه ما همیشه 80% مصرف داخلی داشتیم، 20% صادرات بود. حالا این صادرات ما افزایش پیدا کرد، کاهش ارزان داشتیم، هرچی هم به ماه مبارک رمضان نزدیک شدیم چه اتفاقی افتاد؟ همطوری شما میفرمایید این جهش قیمتی بیشتر مشهود شد.
درست.
به خاطر اینکه دیدن که داره موجودی های انبار کم میشه.
بله.
در نتیجه این مسئله پیش اومد. ولی این الان من خدمت رو تو پرانتز بگم، به هیچ عنوان ممنوعیت صادرات در الان شد دیگه ما از این به بعد صادراتی نخواهیم داشت. چون صادرات نزدیک 60 روز یا 65 روز فرصت زمانی میخواد برای رسیدن به مقصد. در نتیجه هر کی میخواد صادرات انجام بده انجام داده. ممنوعیت این تاثیر در قیمت داخلی نخواهد داشت، باعث میشه که سال آینده ما دچار مشکل در امر صادرات بشیم.
خب حالا اینا همه درست، ولی حال شما میفرمایید.
مسئله سوم خدمتتون عرض کنم. مسئله سوم بحث تورم. ما بحث تورم هم در این مملکت در این یک سال گذشته نبا نادیده بگیم. ما خواهی نخواهی قیمت داده های کشاورزی، من این را خدمت رو عرض کنم، اصلا به هیچ عنوان، چون معتقدم که باید قیمت واقعی باشه. ده. اگر قیمت واقعی نباشه مصرف کننده ضرر میکنه، تولید کننده ضرر میکنه، صنایع تبدیلی ما هم ضرر میکنه. باید یک قیمت واقعی باشه.
درست.
نه تولید کننده مون دچار مشکل بشه نه مصرف کننده.
درست. البته مصرف کننده ها معمولا کارمندان دولت هستند که حقوق ثابتی است و افزایش خاصی نداره و نداشته. به هر حال امیدواریم که آقای فرخی عزیز، حالا به خصوص در ماه مبارک رمضان، شما به عنوان دبیر انجمن ملی خرما ایران
هستید، سایر مسئول انجمنم بعد دبیر اون،
به هر حال طوری باشه که مردم واقعا با مشکل برخورد نکنن در ماه مبارک رمضان.
منم آرزوم همینه، چون معتقدم که واقعیتش اینه که لااقل بعضی از محصولات مثل خرما جزء کالاهای استراتژیک که ما حساب میشن، یعنی باید، یعنی حال درست به پای گندم نمیرسن بگیم استراتژیک، ولی خودش ضروره حتمی بودنش باعث این میشه که سبد غذایی ما کامل تر باشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم جناب فرخی، سپاسگزار، ان شاء الله که موفق باشید.
من مژده اینو میدم در سال آینده ان شاء الله این مشکل رفع
خواهد شد. ان شاء الله از این مژده ها ما زیاد شنیدیم آقای فرخی.
خدا
نگهدارت. خدا وقت شما. خب فرصت امروز ما به پایان رسید، تا فردا ساعت 14 خدا نگهدار.
شویندم تا په، شویندم تا په، ما یه لباس شویم تا په، راه لکه ها سد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تا په، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، ما یه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، ما یه لباس شویم تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی